بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 152، سطر 24. و اقول و الجواب ایزن من منع قولی العلم بالامور المستقبله موقوف على تحقق ما یجب ان یفزی الى آخره. گفتیم برای اثبات وجوب سابق 5 تا دلیل اقامه شدند، سلام علیکم، که ما اونها رو 5 تا شک نامیدیم. شک اول و دوم رو جواب دادیم، به شک سوم رسیدیم. شک سوم رو برابر قول فاضلی که قبلا ازش نقل کردیم جواب دادیم، هم به تقریر اول هم به تقریر دومی که داشت، یعنی به تقریر اول و دومی که برای شبهه بود، هر دو رو جواب دادیم. حالا میخواهیم جوابهایی رو هم اضافه کنیم. علاوه بر جوابهایی که اون فاضل داد، ما هم جوابهایی داریم. بعضی جوابهامون بر تقریر اول شبهه هست و بعضی جوابهامون بر تقریر دوم شبهه. سلام علیکم. شبهه رو من مجدداً به طور مختصر تکرار میکنم. شبهه این بود که علم تابع معلوم است. پس باید معلوم موجود باشد تا علم به او تعلق بگیرد. اونجا که خود معلوم موجود است تعلق علم راحته، ولی اونجایی که معلوم هنوز وجود نگرفته، باید چیزی که مفضی به معلوم می شود موجود باشد تا با علم به اون مفضی، علم به مفضا الیه هم پیدا شود. به عبارت دیگر باید سببی که به وجود آورنده اون معلوم است الان موجود باشد که عالم با علم به این سبب، علم به اون مسبب و معلومی که میخواد عالم باشه پیدا کند. اگر علم تابع است باید معلوم موجود باشه. دارم تکرار میکنم، اگر علم تابع است باید معلوم موجود باشه تا این علم تابع موجود بشه. و در ازل معلوم ها موجود نبودن، پس علم تابع در ازل ثابت نمیشه مگر اینکه بیان کنیم که در ازل سبب این معلوم ها موجود بوده. معلوم ها بعدن میخوان بیان، سببشون الان موجود بوده و علم خدا تعلق گرفته به این اسباب، و چون اسباب نشان دهنده مسبباتن، خدا علمه به مسببات هم بوده. به عبارت خود ایشون، خداوند عالم است به مفضی و از طریق مفضی به مفضا الیه. خب از اینجا نتیجه گرفته میشه که اون معلومی که در آینده میخواد بیاد الان واجبه، با توجه به اسبابی که داره الان واجبه و بعدن هم به خاطر همین وجوب خواهد آمد. پس وجوب سابق داریم، اون تا سابق خیلی سابق، در ازل اصلا وجوب داره. و در لا یزال همین شیئی که وجوب داشت، یعنی اسبابش حاصل بودن، در لایزال همیشه خواهد آمد و واجب هم هست بیاد. اینو بهش میگیم وجوب سابق. همونطور که از توضیحات برآمد، وجوب سابق یه نوع اضطرار برای فاعل میاره. یعنی شی وقتی که از سابق واجبه، فاعل ناچاره که این واجب رو صادر کنه، نمیشه ترکش کنه، چون واجب قابل ترک کردن نیست. اگر شی واجب وجوب سابق داشته باشه، حتما فاعل به خاطر وجوب سابق در جای خودش باید این شی رو موجود کنه، و این نوعی اصراره که از خدا منتفی است. پس ما وجوب سابق رو نباید قبول کنیم، اگرچه فلاسفه وجوب سابق رو قائلند، ما باید رد کنیم. این استدلال فلاسفه بود به تقریر اولش و اشاره به این که ما باید این استدلال باطل کنیم. این استدلال رو اون فاضلی که ما ازش جواب ها رو نقل کردیم باطل کرد. حالا ما میخواییم از طریق دیگر هم باطل کنیم. دلیلی که ایشون بر بطلان این استدلال میاره اینه: اون شیئی که معلوم خداوند است، یعنی متعلق علمه، اون اگر ممکن باشه باید رسیدگی بشه، اگر واجب هم باشه باید رسیدگی بشه. آیا می شود ممکن فرضش کنی؟ اون معلومی که بعدن میخواد بیاد، اونو میشه ممکن فرضش کنی؟ با توجه به اینکه علم خدا علم صحیح و حقه، اون موجود رو نمیشه ممکن فرض کرد. ما اگر عالم باشیم، چون علممون ممکنه وقتی اهل در بیاد، میگیم اون معلوم ممکن است در وقت خودش هم، چون ممکن الوجوده میشه حاصل نشه، علم ما جهل در بیاد، چون علم ما واجب نیست که حتما مطابق واقع باشه. ما علم داریم به این که فلان ممکنی موجود خواهد شد، اون ممکن در ظرف خودش موجود نمیشه، چون ممکنه دیگه، میتونه موجود بشه میتونه موجود نشه، در ظرف خودش موجود نمیشه. علم ما جهل در میاد، به هیچ جا برخورد نمی کنه. در مورد خداوند نمیشه اینو گفت. اگر خدا عالم است به اون موجود، چون علمش مطابق واقع و حق است و صحیح، حتما باید اون موجود در آینده بیاد، یعنی باید واجب بشه. پس اونی که علم خدا برش توقف داره، امکان اون معلوم نیست، وجوب اون معلومه. اون معلوم واجب باید باشد و الا علم خدا بهش تعلق نمیگیره. پس معلوم وجوب تحقق داره، با این توضیح که از کردن امکان تحققش رو رد کردیم. امکان تحقق برای معلومات ما اشکالی نداره، ولی برای معلومات خدا امکان تحقق اشکال داره، اونجا باید وجوب تحقق داشته باشیم. خب وجوب تحقق دو قسمه: وجوب تحقق معلوم، یکی اینکه خود معلوم موجود باشه، این وجوب تحقق داره، مثل معلولات بلاواسطه که از اول موجوده. یکی اینکه خودش موجود نباشه، اسبابی که به او منتهی میشوند و او رو ضروری الوجود میکنند موجود باشند، که ما یقین داریم این اسباب بالاخره همینطور ادامه خواهند یافت، سببی بعد از سببی، تا به اون معلوم ما برسند، و اون معلوم ما به خاطر داشتن سبب تام باید موجود بشه، واجب تحقق بشه. وقت علم خدا بهش تعلق گرفته، از همین حالا تعلق گرفته، با اینکه هنوز وجود نگرفته، اسبابش موجودند، و چون اسباب تامند او را واجب کردند، ولو واجبی است که هنوز موجود نشده، در ظرف خودش موجود خواهد شد، ولی از همین حالا واجب شده، علم بهش تعلق میگیره، علم خداست، صحیحه، مطابق واقع، تبدیل به جهل میشه، هیچ دیگه مشکلی نداره. پس اون معلومی که برای علم متعلق، اون معلومی که متعلق علم خداست، اون معلوم نمی شود ممکن باشد، باید واجب باشد، یا خودش واجب باشد یا ما یفزی الیه واجب باشد، یا خودش واجب باشه مثل معلوم بی واسطه، یا ما یفزی الیه معلوم باشه مثل معلول سلام علیکم، مثل معلوم هایی که معلول با واسطه. تا اینجا مطلب روشنه. ببینیم حالا فیلسوف چه ادعایی کرد. فیلسوف در این دلیل سومش دو تا ادعا داشت. البته این دو ادعا رو در اونجا داشت که معلول بلا واسطه نباشد، معل واسطه باشد. در جایی که معلول بلا واسطه باشه خودش واجبه، خودش معلومه. اما در جایی که معلول معل واسطه باشه و هنوز نیامده باشه، این معلولی که بعداً میخواد بیاد الان میخواد معلوم باشه، گفتیم که باید سببش الان باشد، واجب باشد، تا اون معلوم هم در ظرف خودش واجب باشد و علم خدا هم به اون واجب تعلق گرفته باشه. اینو تشریح کنیم میبینیم که دو تا مطلب از توش در میاد. یکی این که این سبب مفضی الی اون معلوم واجب است. این سبب باید واجب باشه، حالا یا موجود باشه یا هرچی، بالاخره باید واجب باشه. البته موجود هم هست، این باید واجب باشه، ولی اگه این واجب نباشه اون مسبب واجب نمیشه. ما میخوام مسبب رو واجب کنیم که علم خدا که به اون مسبب تعلق گرفته تبدیل به جهل نشه. از کدام اگه اون مسبب ممکن باشه در ظرف وجودش میتونه حاصل نشه و علم خدا جهل میشه. پس باید اون معلوم در ظرف وجود خودش واجب بشه. واجب شدنش متوقع بر دو چیزه. یکی اینکه سببش واجب باشه، سبب باید واجب باشه، یا موجود باشه که واجب الغیره، یا اگر موجود نیست مثل سببهای بعدی طوری باشه که واجب و صدور باشه، به دلیل اینکه مثلا سبب موجودش واجب است، سببهای بعدی که معدومند و بعدن میخوان موجود بشن اونا میشن واجب. این سبب اولی واجبه، سببهای بعدی هم میشن واجب تا برسه به اون سبب آخری که معلومه، همه میشن واجب. پس شرط اول برای وجوب اون معلوم در ظرف خودش این است که سببش واجب باشد. شرط دوم اینه که سببیتش هم واجب باشه. صرف این که خود وجود این شی واجب کافی نیست، این باید سببیت هم داشته باشه تا منتهی بشه به اون مسبب آخری، تا منتهی بشه به اون معلوم. به قول ایشون باید مفضی واجب باشد، افضاءش هم واجب باشد. و این مهمه که افضاء هم باید واجب باشه، یعنی سببیت هم باید واجب باشه. جوری نباشه که بتونیم سببیت ازش بگیریم، ولی ممکنه این به این راه سببیت گرفته بشه و وقتی گرفته شد دیگه سلسله تا برسد به اون معلوم ادامه پیدا نکنه، وقت معلوم به وجود نمیاد علم خدا دوباره جهل میشه. پس برای اینکه این اتفاق نیفته باید افضاء هم واجب باشه. توجه شدید؟ بنابر قول فلاسفه دو چیز باید واجب باشه در اونجایی که خود معلوم واجب نیست، معلوم بعدها میخواد بیاد. دو چیز باید واجب باشه، یکی مفضی علل معلوم واجب باشه، یکی افضاءش واجب باشه. یکی از این دوتا از وجود بیفته مشکل درست میشه. قاضی سعید میگه من اون وجوب مفضی رو قبول دارم، باید وجوب مفضی رو داشته باشیم، امکان مفضی مشکل رو حل نمی کنه. همونطور که گفتم اجازه میده که علم خدا جهل بشه. من وجوب مفضی رو قبول دارم ولی وجوب افضا رو قبول ندارم. اشکالی که می کنه همینجاست که وجوب افضا رو قبول ندارم. تمام مطالبی که من درمز کردم توضیح بحث بود، اشکال این تیکه است. اول گفت امکان تحقق معلوم کافی نیست، وجوب تحقق معلوم رو میخواییم. بعد گفت وجوب تحقق معلوم یا وجوب تحقق خود معلومه یا وجوب تحقق مفضی علل معلومه. اونجا که معلوم بی واسطه باشد وجوب تحقق وجوب خودش، تحقق خودشه. اونجا که معلوم با واسطه باشد وجوب تحقق وجوب مفضیشه. وقت در این همینجا بحث کرد، اونجا که معلوم محقق نیست و مفضیش باید او را محقق کند، اینجا میگه دو چیز لازمه برای وجوب اون معلوم، دو چیز لازمه، یکی وجوب این مفضی، یکی وجوب افضاعش. وجوب مفضی رو میگه قبول دارم به بیانی که گفتیم، ولی وجوب افضاع رو قبول نداره. نه وجوب افضاع رو در سبب تام قبول نداره، این هیچ چی قائل نیست. من کسانی که ممکن علیت باشه، ولی اگه علت تام باشه وجوب افضاع داره، نمیگه وجوب افضاع رو من قبول ندارم، میگه اصلا افضاعی لازم نیست تا برسه به این که واجب باشه. در ماننفی میگه افضاع واجب نیست. توضیح و توجه کن چطور میگه افضاع واجب نیست. میگه اون معلومی که در آخر میخواد بیاد، این سلسله علل هم میخوان همینطور ردیف هم بیان تا به اون منتهی بشن. اون معلوم بی علت نیست، علتش همین سلسله علل هم. ولی علتی که میخواهند او را موجود کنند، او باید، یعنی معلوم باید علت داشته باشه، بدون علت موجود نمیشه. اینو ما قبول داریم، ولی آیا بالقیاس علل عالم هم باید علت داشته باشه؟ بالقیاس به وجودی که میخواد بگیره باید علت داشته باشه، بدون علت وجود نمیگیره. اما بالقیاس علل عالم هم باید علت داشته باشه؟ جواب اینه که عالم دو قسمه. یه عالمی که نمیتونه مستقیم علمش رو بفرسته رو اون معلومی که آینده میخواد بیاد، باید علمش رو بیاره رو این سبب موجود، بعد پله پله بره پایین، از این سبب بره به سبب بعدی، بره به سبب بعدی، تا برسه به اون معلوم که آخرین مسببه. یه عالم اینجنینه، یه عالم اینقدر اشراف داره که لازم نیست این پله ها رو طی کنه، همین الان بر همون معلومی که در آینده میخواد بیاد اشراف داره، پیش او قریب و بعید مساوی است. این سببی که الان موجود قریبه، اون مسببی که بعداً میخواد موجود بشه بعیده، پیش او هر دو یکسانه. او میتونه به این قریب هم اشراف داشته باشه، به همون اندازه میتونه به بعید اشراف داشته باشه. این دیگه لازم نیست از طریق اسباب پی ببره و از طریق اسباب برسه به اون معلوم. در چنین عالمی اصلا افضاع معنا نداره که بیاد علمش تعلق بگیره به سبب، بعد این سبب افضاع کند به مسبب، هم وجود را افضاع کند به مسبب، هم علم این عالم رو بکشه تا برسونه به مسبب. این چنین عالمی احتیاج به این افضاع ها نداره و خدا این چنینه. اون معلوم که در آخر میخواد بیاد به نسبت به این عالم علت نمیخواد، نه علت نمیخواد، هیچ معلوم، هیچ معلولی به علت نمیشه، علت میخواد، به نسبت به این عالم علت نمیخواد. این عالم بدون اینکه علتی برای علمش به اون معلوم داشته باشد، به اون معلوم عالم است. هیچ احتیاجی به این مسیری که اسباب پر کردن نداره، لازم نیست از این مسیر بره، از همون با جایی که هست بدون تیگه این مسیر اشراف داره بر اون مسبب آخر، همون تیگه اشراف داره بر سبب اول، اشراف داره بر سبب های وسطی، بر همه اشراف داره. در مورد این چنین عالمی اصلا افضاع معنا نداره تا چه برسه به وجوب افضاع.
استاد اینجا که
منکر
کنیم افضاع شدن تنها صرف افضاع های به واسطه هم منکر شد، ولی در مستقیم افضا هست.
من اول بحث کردم که کجا اشکال داره میکنه، اول گفتم کجا داره اشکال میکنه. اونجا که مسببم، اونجا که معلوم حاصله، اونجا دیگه افضا لازم نیست. اونجا که معلول بلا واسطه داریم که الان هم معلوم هست، اونجا دیگه احتیاج به افضا نداره. اصلا اونجا علمش به خود شی تعلق گرفته، نه به مفضی. اونجا که مسبب و معلوم در آینده میخواد بیاد و هنوز نیامده، که میگو این باید مفضیش الان باشه، اونجا رو ما داریم اشکال میکنیم. میگیم در چنین جایی مفضی باید باشد، ابزا هم باید باشد. صرف وجود مفضی کافی نیست، ابزا هم باید باشد تا اون مسبب واجب بشه. ما میخوام مسبب رو واجب کنیم که علم خدا حق باشه، جهل نشه. خب باید این مفضی افضای به اون مسبب داشته باشه یا نه؟ حتما باید داشته باشه، ولی اگه این مفضی نتونست افضا کنه به اون مسبب، مسبب واجب نمیشه. خود مفضی باید واجب باشه، افضایش هم باید واجب بشه تا مسبب واجب بشه، و مسبب هم باید واجب بشه چون متعلق علم شده، علم خدا که جهل نمیشه. حالا ایشون میفرماد مفضی رو قبول داریم واجبه، بالاخره موجود شده واجبه، اما افضایش واجبه یا نه؟ البته عرض کردم سبب تام افضاء به سمت مسبب دارد بالوجوب، افضاء واجبه، ولی نسبت به واجب تعالی و علم واجب تعالی افضاء اصلا تحقق پیدا نمی کنه، یعنی احتیاج به افضاء نیست. او بدون اینکه این سبب مفضی بشود به مسبب، همین الان بر اون مسببی که دور اشراف داره، همونطور که بر خود این سبب که نزدیک اشراف داره، پیش او دور و نزدیک معنا نداره. پس احتیاج به افضاء اصلا نیست، تا چه برسه به اینکه افضاء رو واجب کنید. توجه کنید اشکال در اینجاست، در اینجایی که معلوم هنوز نیامده، سببش الان هست، مفضیش الان هست. قاضی سعید میگه اینجا رو من اشکال دارم، اینجا وجوب سبب قبول ندارم، چون افضاء در اینجا تحقق پیدا نمی‌کنه نسبت به این ذات عالم. افضاء هست در خارج، نسبت به بعضی از ذوات عالمه هم افضاء هست، نسبت به این ذات عالم افضاء نیست، چون این ذات عالم دور و نزدیک پیشش مساویه، میتونه اشراف از دور هم داشته باشه همونطور که بر نزدیک داره، لازم نیست از طریق اسباب بره. حالا اسباب میخوان مفضی باشن میخوان نباشن، بر اون مهم نیست. پس در اینجا ما افضاء اصلا نداریم، لازم نداریم، تا چه برسه اینکه واجب باشه. همه رو قبول داریم، همین رو رسیم قبول داریم، علت رو قبول داریم. از کردم این تیکه مهمه، ما منکر علت یا علیت برای این مسبب نیستیم، منکر علت یا علیت در بلقیاس الى ذات عالمه هست. این ذاتی که عالم هست احتیاج به علت نداره. این مال ما هست، این معلومشون آخری هست،
معلومشون
امر خارجی که خیلی دور هم هست ولی نگه نه. یه وقت شما میگید علم خدا تعلق گرفته به اون علتی که داره، ما حرفی نداریم، این درسته. یه وقت میگید از طریق این علت تعلق گرفته به اون معلولی که بعدم میاد، این از طریق رو دقت کنیم، اینو معلوم داریم منکر میشیم. خدا علمش تعلق گرفته به علت، خوب درست، از طریق علت میخواد بره به اون مسبب و عالم بشه، اینو نادرست، اینو قبول نداریم. علیت داره برای علم، برای علم خدا علیت نداره، عرض میکنم علیت علت به وجود داره، یعنی این سبب علت داره، علتی علیت دارد برای وجود اون مسبب، و علیت دارد برای علم من به اون مسبب، ولی آیا علیت دارد برای علم خدا به اون مسبب؟ خدا احتیاج داره به این علت یا مستقیم مسبب رو میدونه؟ میبینه، اما احتیاج داره به دیدنش؟ نه، ببینید خلط نشه، احتیاج به دیدن داره یا نداره؟ ولی دیدن میبینه. خداوند تمام این علتها رو ردیف رو میبینه، مسبب رو که اون آخریه میبینه، اما دیدن غیر از احتیاج داشتنه. خدا برای پیدا کردن علم یا داشتن علم به اون مسبب آخر احتیاج به این سلسله داره؟ یا این سلسله رو میبینه، اون آخری رو مستقیم میبینه، احتیاج نداره که از این مسیر؟ نه واقعیه، ولی احتیاج نداره. علمش به واقع تعلق گرفته، میدونه که کدومش سبب اوله، کدوم سبب دومه، کدوم مسبب آخره، و رابطه ها رو همه رو میدونه. ولی آیا برای عالم شدن به مسبب احتیاج دارد به اینکه اینا رو بدونه؟ یا اینا رو میدونه ولی احتیاج نداره؟ اگه
میخواد به وجود خارجی عالم بشه، لازمه که
عرض میکنم اینا که شما فهمید در علم ماست. ما ای که اشراف نداریم، خدایی که اشراف داره بر دور و نزدیک و نسبتش به قریب و بعید مساویست، نمیشه گفت از این طریق قریب باید بره به بعید برسه.
و الا
من این چیزی که شما میگید قبول دارم، میگم دارم، میگم قبول دارم. نه، اونی که من دارم میگم شما رد نمی کنید. من میگم خدا به این سلسله علم دارد، به اون مسبب هم علم داره و میدونه این سلسله داره منتهی میشه به اون مسبب، همین رو میدونه. ولی برای عالم شدن به اون مسبب باید این سلسله رو خدا بداند تا اونو بدونه، یا مستقیم میتونه اونو بدونه؟ میتونه اونو بدونه،
سلسله واقعی
باید بدونه. میدونه، اما احتیاج داره برای عالم شدن به مسبب این سلسله رو بدونه؟ واضحه. شما دارید علم خودتون میگید، در علم خودتون بر
اینه که ما اصلا معتقده که این سلسله اضافه اشرافی و اصلا سلسله نیست در واقعی تره. ولی اگر شما گفتید این سلسله واقعی داره، خدا باید بدونه. بله، باید به خدا برد،
خدا باید سلسله رو بدونه.
شما که چه مبنه دید؟
جواب منه بدید. خدا سلسله
مبنه که این سلسله واقعیه، خدا باید بدونه. اگه سلسله واقعی نیست که ما را شما داریم سلسله واقعی نیست، هرچی هست خدا هست.
خدا چی رو باید بدونه؟ خدا چی رو باید بدونه؟
سلسله رو مبنا صحبت نمی کنید، مبنا رو می پذید بلیه چیز دیگه رو که این مبنا یه رو
سلسله رو خدا، سلسله در خارج هست، خدا سلسله رو می داند یا برای دانستن مسبب باید سلسله رو بداند؟ این دو مطلب. خدا سلسله رو می دونه؟
اگه سلسله واقعیه خدا باید برای دانستن باید به این محتاج باشه. ما قبول داریم این نیست، ولی طبق نظریه باید باشه.
پس خدا این قانون، پس شما در مورد خدا این قانون قبول ندارید که نسبت قریب و بعید، نسبت او به قریب و بعید یکسانه. اینو قبول ندارید. اگه اینو قبول داشته باشید دیگه این فرموش نمی کنید. خدا نسبتش به اون قریب و بعید مساویه، پس لازم نیست که این قریب رو وسیله بعید قرار بده.
سلسله رو تفتیش میکنید، مبانی خودمون که سلسله نیست،
سلسله هست،
خدا هست. اونا که میگن توی میگن سلسله هم نیست.
چی میگن سلسله هم نیست؟
اونا به حال اینکه فیزیکای امروزی که دارم بحث میکنم سوال جوادی اینا که چیزی فرق این سلسله در اصل سلسله مجازی واقعی نیست که این هست خدا هست خدا هست خدا هست این همه ممکنن اگه وجود خدا نباشه هیچ کدومشون ذات ندارن. اون روز داری نمیگن
قدیم هم همین، دیروز هم همین.
حرف آخر اینه،
ولی
ایشون
که
یه مبنای قدیمی داری بحث
میکنم. اصلا همچین مبنایی نداریم که چه سلسله نباشه. سلسله همه قبول این هست، سلسله هست، منتها چطوری هست اون حرفه. مشا میگه، مشا یه جور میگه، اشراق یه جور میگه، یعنی یکی اضافه اشراقی میگه، یکی اضافه اشراقی نمیگه.
اضافه اشراقی میگه سلسله اینه، اضافه اشراقی فقط یه طرف داره.
ببینید سلسله در خارج همین الان هست، توی زمان نیست، توی عالم ملک نیست. و الا اونایی که مثل شیخ اشراق یا عرفا قائلن به این که اضافه اشراقیه، میگن خداوند از ازل همه چیزهایی رو که تا ابد میاد خلق کرد، تو بستر زمان اینا یکی یکی میان جلو، ولی همه در عالم بالا که زمان نیست همه هستن، من الازل الی الابد موجوده. تو زمان که میفته اینا به تدریج جلو میان، به تدریج جلو میان، سلسله درست میشه. سلسله در زمان به تدریج درست میشه، ولی سلسله ای که در فوق زمانه که دیگه لازم نیست الان موجود نباشه. همین الان موجوده. شما چرا میگید اضافه اشراقی موجود نیست؟
دو جوره، یا
بحث ما در علم ذاتیه، در علم فعل بر مقام فعل نیست. شما خیلی این بر اون بر میزنید.
شما
فعل از بس خیلی بیرون میرید. فکر میکنم به اندازه کفایت صحبت شده دیگه، حالا میخواد قبول بشه یا نشه. خب این تیکه رو بخونم. صفحه 152 هستیم، 124. اقولو ول جواب ایزن به من اقولهی، قول مستدل رو نقل میکنه که گفت العلم بالامور المستقبل موقوفون علا تحقق ما یجب ان یفزی. علم به امور مستقبل موقوف است بر تحقق مفزی. افزا رو دیگه نگفت، ایشون میگه افزا هم لازمه ولی در علم خدا وجوب افزا نیست چون خود افزا نیست. الاخره جواب به این است، فإن من میکنیم این قول رو، این قول رو من میکنیم. چرا من میکنیم؟ درسته وجوب مفزی رو قبول داریم اما وجوب افزا رو قبول نداریم. اول درباره مفزی بحث میکنیم، میگه اگر مفزی بخواد ممکن باشد کافی نیست، اون معلوم هم بخواد ممکن باشد کافی نیست، چون اونجا که معلوم احتیاج به سببی که مفزی به او باشد نداشته باشه، مثل معلول بلا واسطه. چون اونجایی که احتیاج به مفزی داشته باشه، در هر دو جا امکان کافی نیست. اون معلوم نباید ممکن باشد، اون مفزی هم نباید ممکن باشد، بلکه باید وجوب تحقق داشته باشه. و الا اگر ممکن باشه، عرض کردم در ظرف خودش میتواند موجود نشود، اون وقت علم خدا جهل میشه. پس ما قبول داریم که امکان تحقق معلوم، تعبیر خود قاضی سعید رو میخوام بگم، امکان تحقق معلوم موقوف علیه علم نیست. موقوف علیه یک کلمه است، موقوف علیه علم نیست، یعنی علم بر امکان توقف نداره و الا تبدیل به جهل میشه. موقوف علیه علم وجوب تحقق اون معلومه یا وجوب تحقق مفزی علی المعلومه، وقت علم توقف داره بر این وجوب تحقق نه بر امکان تحقق. اینو قبول داریم. حالا چه وجوب تحقق خود معلوم، چه وجوب تحقق مفزی علی المعلوم، تا اینجا رو قبول داریم. وجوب افزا رو در فرض این که علم احتیاج به مفزی داشته باشه اونجا رو قبول داریم، در اون فرضی که اشتباه گفتم علم احتیاج به مفزی داره، اونجایی که معلوم احتیاج به مفزی داره، اونجایی که معلوم احتیاج به مفزی داره ما افزا رو قبول نداریم، در مورد خدا قبول نداریم. فإن من البین این است که امکان تحقق، منظور از تحقق تحقق علم نیست، پنج خط بعد رو ببینید، میگه اما مع ضرورت تحقق العلم. اینجا میگه ان امکان تحقق، آدم فکر میکنه منظور از امکان تحقق امکان تحقق علمه، چون بعدن میگه ضرورت تحقق العلم، این ضرورت تحقق علم مقابل امکان تحقق علمه، ولی این نیست. مراد از تحقق در اینجا تحقق اون معلومه نه تحقق علم، ولو بعدن ایشون ضرورت تحقق علم رو مطرح میکنه، اون قرینه نشه برای اینکه اینجا مراد از تحقق تحقق علمه، مراد از تحقق تحقق معلومه. عبارت خود مستدل رو نگاه کنید، العلم بالامور المستقبل موقوف علی تحقق ما یجب ان یفزی. تحقق ما یجب یعنی تحقق مفزی، تحقق معلوم یا تحقق مفزی علی المعلوم، در عبارت مستدل این تحقق مطرحه. بعد مرحوم قاضی سعید با الف لام تحقق، الف لام عهد ذکری است، اشاره به همین تحقق داره نه اشاره به تحقق علم. فإن من البین این است که امکان تحقق، یعنی امکان تحقق ما یجب ان یفزی، لیس به موقوف علیه، این موقوف علیه نیست، موقوف علیه اصلا یک کلمه است، یعنی علم برای متوقف نیست، این موقوف علیه علم نیست، امکان تحقق موقوف علیه نیست. بعد موقوف علیه خوب وجوب و تحقق، من فکر میکنم واو زایده، البته اگرم باشه اشکال نداره، معنا میکنم موقوف علیه وجوب تحقق است، یعنی وجوب تحقق معلوم یا وجوب تحقق مفضی علی معلوم. و چون بستر مفضیه میگیم مفضی علی معلوم. اعم من ان یکون ذالک، ذالک یعنی وجوب تحقق، سلام علیکم، اعم من ان یکون ذالک یعنی این وجوب تحقق وجوب خود شیء معلوم باشد، ذالک شیء یعنی شیء معلوم، کما فی المعلول به غیر واسطه، معلول به غیر واسطه خودش معلومه، لازم نیست مفضیش معلوم باشد، خودش معلومه. او وجوب ما یفضی الاشه، یا وجوب مفضی الاشه، شه یعنی معلوم، یعنی اونی که میخواد معلوم بشه، یا واجب باید باشد معلوم مفضی الاشه کما فی المعلولات به واسطه. پس موقوف علیه وجوب معلوم است یا وجوب مفضی علل معلوم است. در فرض اول که وجوب معلومه حرفی نداری، چون مفضی را نداری، اما در فرض دوم که وجوب مفضی علل معلوم لازمه، اینجا نه تنها وجوب مفضی رو لازم داریم، وجوب ابزار هم لازم داریم، نه وجوب ابزار نداریم. این اشکال ایشونه که در چنین جایی وجوب مفضی رو لازم داریم، داریم و خود داریمش، وجوب افزار رو لازم داریم و اینو نداریم. و اما وجوب الافزار، عبارت مستدل با توجه کنید، العلم بالامور المستقبله موقوف علی تحققه، تحقق ما یعنی تحقق مفضی، که تحقق مفضی اونم تحقق بالوجوب نه تحقق بالامکان. تحقق ما یجب ان یفضی، یجب ان یفضی یعنی یجب افضاؤه، این عبارت وجوب افضار هم افاده میکنه. من مثل اینکه گفتم مستدل وجوب افضار مثلا نکرده، اگه گفتم اشتباه کردم، مستدل وجوب افضار هم مثلا کرده، این ما یجب ان یفضی یعنی وجوب افضار. علم به اون مستقبل موقوف است بر تحقق ما یعنی تحقق مفضی، که یجب ان یفضی، افضاش واجب است. خود مستدل داره مطرح میکنه که باید تحقق داشته باشد مفضی و افضاش واجب باشد. در تحقق مفضی قید وجوب نیفت، لذا قاضی سعید گفت امکان کافی نیست وجوب لازمه، توضیح داد که امکان لازم کافی نیست وجوب رو باید داشته باشیم. در وجوب افضا خود مستدل داره ادعا میکنه، ایشون میگه که اما وجوب الافضا فلا نسلم التوقف علیه، وجوب افضا رو قبول داریم هست، اگر سبب سبب تامه، اگر مفضی مفضی تامه، وجوب افضا داره. اما اینکه علم خدا بر این توقف داشته باشه اینو قبول نداریم، علم ما هم توقف داره بر مفضی و وجوب افضا، اما علم خدا توقف نداره. اما وجوب افضا فلا نسلم ات توقف، یعنی توقف علم علیه، توقف علم بر این وجوب افضا رو ما قبول نداریم. از لولم یکن وسائد، زیرا اگر این وسائد نبودن، هستن ولی حالا فرض کنید نبودن، بل فرض کل واحد من الموجودات، موجودن فقط، هر یک از موجودات فقط موجود فرض کردیم. این فقط یعنی چی؟ موجود فرض کردیم فقط یعنی من دون علته، علتی براشون قائل نشدیم، یعنی خودشو دیدیم علتشو ندیدیم، یا علت براش قائل نشدیم. میگیم مگه میشه برای موجودی که معلول علت قائل نشید؟ معلول که بدون علت نمیشه. میگه نه، معلول رو براش علت قائل شدیم، ولی بلقیاس الى ذات عالمه براش علت درست نکردیم. این همون مطلبیست که از خارج درست کردن، بلقیاس الى ذات عالمه براش علت درست نکردیم، یعنی گفتیم ذات عالم برای علم خودش احتیاج به این علت ها نداره، اون معلول رو همونطور میابد که علت ها رو یافته، چون قریب و بعید پیش و مساویست. فهین ازن لا یا تصبر الافضا فضلن ان وجوب الافضا. خب این مثلا تمام شد. اشکالی بر قاضی سعید وارد میشه. بله دیگه اینجا وجوب سابق تمام میشه دیگه، لازم نیست. البته الان وجوب سابق عرض میکنم، هنوز اون مطلب تمام نشده، بذارید این تمامش کنم. اشکالی بر قاضی سعید وارد میشه. اشکال اینه که شما مفضی رو واجب دونستی در همون فرضی که داریم بحث میکنیم، ما بیرون از این فرض نریم. اونجایی که اجاز مفضی نیست ما فعلا بحثی نداریم. معلول بلا واسطهی بوده، موجود خدا بهش عالم. همه بحث ما هم در اونجاست که علم تابع باشه. علم اگر لازم نباشه تابع باشه، اصلا ما به معلومات احتیاج نداریم، نه به مفضیش نه به خودش. اگر علم تابع باشه که با فرض تابعیت ما داریم بحث میکنیم، باید معلوم وجود داشته باشه، یا خودش یا مفضیش. اما اگر علم تابع نبود هیچ اتفاقی می حفه نداریم. ما در فرض این که علم تابع باشه داریم بحث میکنیم. خب علم شما تابع گرفتید، پس باید معلوم یا مفضی علم معلوم موجود باشه. موجود باشد به وجود امکانی یا به وجود واجب، یعنی واجب الوجود بالغیر باشد یا هنوز ممکن وجود باشه. اگر ممکن وجود باشه گفتیم احتمال اینکه علم خدا جهل بشه هست، چون ممکنه اون موجود ممکن در ذات خودش موجود نشه و علم خدا بشه جهل، پس باید اون هم واجبش کنیم. این همه روشنه. مفضی رو باید واجب کنیم، افضال هم باید واجب کنیم. شما میگید که افضال در اینجا اصلا نیست، افضا نیست، مفضی هست افضا نیست. به شما میگیم که اگر افضا نیست، اگر چه بالقیاس الی ذات العالمه افضا نیست، ولی اگر افضا نباشد ما نمیتونیم مطمئن بشیم که اون مفضا الی واجبه. و اگر مفضی الی واجب نباشه باز احتمال این که علم خدا جهل بشه هست. مفضی الی باید واجبش کنید. شما اگر این سلسله رو ندیده بگیرید مفضی الی واجب نمیشه. قاضی سعید جواب اینو داد تقریبا، گفت افضا نسبت به ذات عالمه لازم نیست، ولی در خارج افضا هست و قهران اون مسبب در خارج واجب خواهد شد. اما لازم نیست که خدا از این طریق پیش بره. خب حالا اشکال من عرض کنم با اون جوابی که تو توجه نکنیم یه جواب دیگه میخواد بده، که اگر افزان نباشد لازمش این است که اون معلول واجب نشود. اگر معلول واجب نشد علم خدا ضروری تحقق نیست، چون علم تابعه، تابع معلومه. اگر معلوم واجب نشد علم هم واجب نمیشه، اگر معلوم ضروری تحقق نشد علم هم ضروری تحقق نمیشه، در حالی که علم ضروری تحققه. پس معلوم هم باید ضروری تحقق باشه. قاضی سعید اینجا جواب میده، میگه معلوم ضروری تحقق است منتها نه از ناحیه این علل. بلکه از ناحیه ذات خودش، خودش تقاضا داره، خودش استقاق وجود داره. درسته این استقاق وجود با وسائط به او داده می شود، ولی این وسائط برای او وجوب نمیاره. مهم اینجاست، این خیلی نکته مهمیه، چون تمام حرف اینه که وجوب سابق رو علت می دهد یا التماس خود معلول است. قاضی سعید تمام همتش اینه که وجوب سابقی که از ناحیه علت بیاد رد کنه. میگه علت وجوب سابق نمیگه، چون اگه وجوب سابق داشت موظف است به این وجوب عمل کنه و برای خدا نمیشه که موظف است، پس خدا وجوب سابق نمیده. اما اون معلول خودش التماس داره که موجودش کنه، خدا تفضلا موجودش میکنه، به التماسش توجه میکنه. پس توجه کنید، افزا نیست در علم، افزا نیست نه در خارج، در علم افزا نیست. پس ضرورت تحقق در علم برای اون معلول از ناحیه اسباب نمیاد. بعد اشکال میشه با قاضی سعید که پس ضرورت تحقق از کجا میاد؟ اون معلول باید ضرورت تحقق داشته باشه، چون علم ضرورت تحقق داره، علمی که تابع ضرورت تحقق داره، پس مطبوعش هم باید ضرورت تحقق داشته باشه. قبلا ضرورت تحقق معلول رو شما از طریق این افزا درست نکردید، ولو به نسبت الی ذات عالمه، ولو به نسبت الی ذات عالمه شما این ضرورت تحقق رو درست نکردید برای معلول، چون افزا رو از بین بردید. ضرورت تحقق از ناحیه افزا نیامد، درسته تو خارج می آمد ولی به نسبت الی ذات عالمه نیامد. و این ضرورت تحقق به نسبت الی ذات عالمه باید بر اون معلوم باشد، بر اون معلول آخر یا بر اون معلوم باید ضرورت تحقق باشد. افزا که نتونه ضرورت تحقق بیاره چه میکنید؟ جواب میده خودش ضرورت تحقق داره، خودش اقتضا داره، اقتضا و التماس داره، خدا تفضلا جواب میده. ببینید تمام سعیش اینه که وجوب سابق درست نکنه، وجوب سابقی که از ناحیه علت بیاد درست نکنه. وجوب از ناحیه فضل علت میاد، ولی اینطور نیست که اول وجوب رو به این معلول بده بعد خودش رو موظف ببینه به موجود کردن معلول، چون موظف بودن در مورد خدا غلطه، هیچی بر خدا واجب نیست. میگه معلول التماس خودشو داره، التماس میکنه، خدا هم به فضلش جواب میده و میتونم جواب نده. البته ما میگیم فضلش نمیذاره که جواب نده، این اشکالی نداره، فضلش نمیذاره جواب نده حرف دیگریست. اون معلوم یا معلول با واسطه نمیتونه چیزی به عهده خدا بذاره، فضل خدا چیزی به عهدهش گذاره حرف دیگریست. اون نمیتونه واجب بشه که خدا رو موظف کنه، بلکه فضل خدا اقتضا میکنه که خدا این کار انجام بده و به ضروره انجام بده، نه به امکان. اما این ضرری نداره. توجه شدید من ابتدا گفتم جواب این سوال مقدر رو قاضی سعید با کلمات قبلش داد، گفت وجوب افزا هست اما به نسبت الی ذات عالمه نیست. بعد که داشتم اشکال رو توضیح میدادم کاری کردم که این جواب مفید نباشه، توجه کنید در وقت توضیح جوری حفظم که این جواب مفید نباشه و قاضی سعید ناچار باشه جواب دیگه بده. اون مطلبی که گفتم دوباره تو ذهنتون بیارید، متوجه میشید که من ناظر به این مسئله بودم. خب این مطلب روشن شد که چون دوباره عرض میکنم، دوباره مطلب رو جمع جور کنم، چون علم تابع معلوم است، ضرورت علمم تابع ضرورت معلوم است. ما میدانیم در مورد خدا علم ضروری است، ضروری یعنی حتمی، یعنی واجب، نه ضروری یعنی بدیهی، ضروری یعنی واجب. در مورد خدا علم ضرورت تحقق داره و چون تابع است پس معلومه با ضرورت تحقق داشته باشه. این مطلب رو میدونیم. حالا با توجه به این مطلب بر قاضی سعید اشکال میکنه، شما ضرورت تحقق معلوم از بین بردید چون افزا رو منکر شدید. مفزی واجب است، افزاش واجب نیست، پس ناچار باید گفت اون معلوم ضرورت تحقق نداره. خب اگه معلوم ضرورت تحقق نداشته باشه، علم هم ضرورت تحقق نداره چون این تابعه. جواب میده نه، معلوم ضرورت تحقق داره، منتظر ضرورت تحققش رو از فاعل نگرفته که وجوب سابق درست بشه. ضرورت تحققش هم التماس و درخواستش که میکنه و فضل خدا واجب میکنه که به این تقاضا جواب بده. ضرورت تحقق از این ناحیه داره، خودش ضرورت تحقق نداره. بعد اشتباه گفتم، خودش نداره. ضرورت تحقق رو علت بهش نمیده که وجوب سابق درست بشه، ضرورت تحقق خودش داره. یعنی با همون التماسی که میکنه، درخواستی که میکنه، با توجه به فضل خدا که حتما به این درخواست جواب میده.
بله.
بله. تمام ما قبل از وجود اون درخواسته. این خیلی چیز مهمی نیست. تمام ما به لسان استعداد و به لسان امکان اون درخواست داریم. البته عرفا میگن عین ثابت درخواست میکنه. فلاسفه نمیگن عین ثابت درخواست میکنه. میگن خودت به امکان خودت درخواست میکنه. درخواست معنیش این نیست که آمدم دستم بلند کردم التماس کردم. درخواست یعنی خودم را که من ای برای وجودم نیست پیش خدا ظاهر کردم، یعنی ظاهر شدم، ظاهر بودم، حالا تعبیر بکنیم که خطا نباشه، و خداوند عالم بود به این که من استعداد وجود دارم یا وجود دارم. تقاضا معنیش اینه، نه تقاضا یعنی موجود شدم بعد متوجه شدم که میتوانم موجود بشم رفتم از خدا وجود خواستم، این که خیلی خرابه. اینی ما نمیدیم. همه موجودات به لسان استعداد درخواست میکنن. کی به لسان استعداد درخواست میکنن؟ وقتی نیستن. حالا اگه این اشکال نمیکردید من داشتم یه اطلاع توضیح میدادم که جواب شما داده میشد.
استاد دارم اینجا هم یعنی عدم محض که نیست بلاخره
الان هم توضیح میدم.
عرض کردم
اگه اشکال نکنید من اینو دارم توضیح میدم، جواب اشکالتون رو میگیرید. تا اینجا بیانی که ما داشتیم این بود که معلول تقاضای وجود میکند، استعداد وجود داره. استعداد رو به معنی عام میگیریم که حتی در عقول هم باشد، نه اون استعداد خاص، استعداد عام که در عقول هم باشد. بله؟ همون امکان ذاتی بر به قول شما امکان ذاتی هر چی اسمش میزه. ما میگیم همه موجودات امکانی استعداد دارن، ولی اگه استعداد نداشتن خدا بهشون نمیداد. یعنی اگه امکان وجود داشتن موجود نمیشدن. امکان وجود ندارن، همین میشه استعداد به قول شما امکان ذاتی. بعضی ها این استعداد رو در ذاتشون دارن. این که عرض میکنم جواب اشکال شما داده میشه اینجاست. بعضی ها این استعداد وجود رو در ذاتشون دارند، بعضی ها چون هنوز ذاتشون نیامده و انتظار آمدنش نیست در مادهشون دارند. یعنی دو جور موجود داری، یه موجود مجرد، یه موجود مادی. موجود مجرد در ذاتش تقاضا دارد، موجود مادی ذاتش تقاضا نداره. این ماده ای که میخواهد صورت او رو بگیره الان تقاضا میکند، بعدا صورت فاسد میشه. فرقی نمی کنه. همه موجودات استعداد وجود دارن، همه درخواست وجود دارن. حالا با این ترتیب یا خودشون درخواست وجود دارن یا مادهشون درخواست وجود دارد، پس همه به این نحو واجب می شوند. با صرف درخواست واجب نمی شوند. عرض کردم درخواست می کنن، فضل خدا هم هست، اون وقت واجب می شوند. نه هست رو نفرمایید. ما ببینید اینا تحلیلات ذهنی رو به کار بندازید، تأمل ذهن، تأمل با عین ذهنتون رو فعال بکنید که جدا کنه مطالب رو. در ازل در مرتبه ذات واجب تعالی هیچ کدوم از این موجودات مجردی که ازلیه بر غیرن وجود نداشتن، ولی در همونجا تقاضا بوده، در همونجا تقاضا بوده. و حالا که عرض میکنم یعنی لحظه ای نبوده که اینا بی وجود باشن. موجودات مجرد به نظر فلاسفه ازلی بالغیرن، لحظه ای نبوده که اینها بی وجود باشن، ولی در مرتبه ذات وجود نداشتن، در مرتبه ذات واجب تعالی وجود نداشتن و اونجا تقاضا بوده. تقاضا بوده نه یعنی تقاضایی بوده، ولی لازمه تقاضا وجود داشته باشه. ما میخوام دیگه هیچی وجود نداشت اونجا. تقاضا یعنی اینکه امکان وجود برای اینها بوده، امکان این فعل برایشون بوده. امکان هم یه امر خارجی نیست، امکان هم که امر خارجی نیست که بگیم در خارج چیزی بوده. اینا همه رو باید کنار هم جمع کنیم و توضیح بدیم. آخرش هم که توضیح دادیم نمیدونیم درست گفتیم یا غلط گفتیم. خط
خارج رو
در مرتبه علم الهی اختزا دارم، همین دارم عرض میکنم. من دارم همین رو عرض میکنم. ببینید اگه من وارد توضیح این مطالب نشم خیلی مطالب مبهم میمونه، وارد توضیح بشم به یه جاهایی برخورد میکنیم خیلی
مشکلاتش
مشخص میشه، مشکل بیشتری پیش میاد، بالاخره باید یکی حل کرد. خب انصافا اینا دقت میکنید، نمیدونم پیش مطالعه کردین اینجاها خیلی به نظر مبهمه. با این توضیحاتی که عرض میکنم یکی از اون ور میارم یکی از اون ور میارم، بالاخره یه سرانجامی میگیره. حالا آخرش چی میشه خدا میدونه، یه سرانجامی بالاخره میگیره. تمام حرفای مهمینه، آخر نمیدونی چی گفتیم. یعنی مقام مقام سختیه، مقام مقام سختیه. حالا بالاخره دقتامون رو تا حد امکان کردیم و حرفا داریم میزنیم، اما مقام مقامی نیست که با این دقت ها بشه بهش رسید. خیلی فوق دقت های ماست، ما به اندازه تواناییمون حرف میزنیم. من اشاره کردم وجوب تحقق مال معلوم نیست، تقاضاش مال معلومه. شما فضل خدا را اضافه کنید، فضل خدا را اضافه کنید، وجوب درست میشه. این همه باید کنار هم بیاد. از میکنم عبارت قاضی سید خیلی مبهمه، این باید اضافه کنید. خودش بعدن توی بعضی عبارت میگه، بله چند خط بعد میگه غیر حالت منتظره سه بار ان یفیزم ان جائلها به محض الفضل و الامتنان. این به محض الفضل و الامتنان خوش برم میگه. من اینجا دارم از اون مطلب بعدیشون استفاده میکنم و این کارای من ولو مطلب رو واضح میکنه، ولی یه مسئله سختی جلوی پای ما خواهد گذاشت. همین کاری که من دارم انجام میدم، من از مطالب بعدی برای مطلب الان دارم استفاده میکنم. بعد که به مطلب بعدی رسیدیم شما از من سوال میکنید فرق بین جواب قبل این جواب چیه، فرق بین اشکال قبل این اشکال چیه. یعنی من چون دارم استفاده میکنم از مطلب بعدی، موظف میشم که دوباره بین این اشکالایی که به قاضی سید میکنه فرقش رو بیان کنم. کارو خوش مشکل تر میکنم. یه جا راستو یه جا درست میکنم، یه جا بیخرم باشم. خب و اما ضرورت و تحقق العلم، اما ضرورت و تحقق العلم، علم تحقق ضروری است و چون این علم تابع است پس تحقق معلوم هم ضروری است. اینا را باید زمینه کنید. علم تحققش ضروری است و چون علم تابع است پس تحقق معلوم هم ضروری است. کاری بکنیم که معلوم تحقق ضروری بشه، در حالی که شما ابزار از من بردید. ضرورتی برای تحقق معلوم نذاشتید. جواب میدن این ضرورت از ناحیه ابزار میاد در خارج، ولی به نسبت الى ذات عالمه ضرورت در خود همون معلوم هست. با توجه به فضلی که خدا داره ضرورت در معلوم اصلا همون تقاضا است. و اما مع ضرورت تحقق علم فهاز الوجوب، یعنی وجوب تحقق، وجوب تحقق نه یعنی وجوب تحقق علم، بازم یعنی وجوب تحقق اون معلوم. اینم توجه داشته باشید، اینجا کلمه تحقق خیلی غلط انداز میشه چون بعد از تحقق علم آمده. آدم فکر میکنه مراد از وجوب تحقق یعنی وجوب تحقق علم، این درست نیست. وجوب تحقق یعنی وجوب تحقق معلوم با ضرورت تحقق علم، این وجوب تحقق معلوم لیسه من علت الفائله، از نهایی علت فائله نیست که بشه وجوب سابق، بل فی بعض الاشیا که مجرداتن به اعتبار استعداد، به اعتبار استحقاق ذواتشون هست، استحقاقن ضرورین و واجبن، و در بعض دیگه که مادیاتن به اعتبار استعداد موادشون هست. البته من تعبیر در هر دو تعبیر به استعداد کردم و بعد استعداد آن گرفتم، ایشون در یکی تعبیر به استحقاق میکنه، در اون مادی تعبیر به استعداد میکنه، تعبیر ایشون بهتره. البته استعدادم آن بگیرید همین میشه، همین میشه که ایشون گفته، ولی خب ایشون تصریح کرده در یه جا تعبیر به استعداد نکرده، در اون جایی که مجرداتن تعبیر به استعداد نکرده، تعبیر به استحقاق کرده، در اون جایی که مادیان تعبیر به استعداد کرده، یعنی اصطلاح رایج رو رعایت کرده. و فی بعضها به اعتبار استعداد موادها کزاله، کزاله یعنی استعدادن ضروری ها، اونجا داشتیم استحقاقن ضروری ها، اینجا داریم استعدادن ضروری. خب این تمام شد، این اشکال اولی بود که مرحوم قاضی سعید بر شبهه سوم وارد کرد. البته بحث در شبهه سوم به تقریر اول داریم، هنوز به تقریر ثانی نرسیدیم، اونو بعدها میرسیم. اشکال دوم میخواد وارد کنه، باز بر همین شبهه سوم، اشکال دوم اینه که شما میگید که به مستدل میگیم، شما گفتید که این وجوب ها که منشأ وجوب علم هستند، این وجوب ها باید منتهی بشن این وجوب باید دارای موجب باشد. به عبارت دیگه استدلال من ادامه‌ش چون احتیاج نداشتیم نقل نکردم، ادامه‌ش این بود که این وجوبی که به معلوم و اون معلول داده می شود شاید وجوب لاحق باشد. ادامه استدلال این بود، گفتن وجوب لاحق هم دوباره مسبوق است به یه موجبی، تا دور و تسلسل لازم نیاد، یادتون از مطالب انشاءالله، تا دور و تسلسل لازم نیاد، بالاخره ما باید منتهی بشیم به موجبی که اون موجب موجب است به وجوب سابق. یعنی وجوب لاحق رو قبول داریم، ولی وجوب لاحق را وقتی رسیدگی بکنید میبینید آخر سر منتهی میشه به یه موجبی که اون موجب موجبه به وجوب سابق، یعنی به یه علتی که وجوب سابق میدهد، موجبه به موجب یعنی اونی که وجوب میدهد، وجوب میدهد به این معلوم وجوب سابق را، منتهی میشیم به اون علت، منتهی میشیم به اون موجب. ایشو میفهمد که منظورت از وجوب سابق این است که وجوب سابق رو این معلوم از علت فاعل میگیره، یا به عبارت دیگه علت فاعل به این وجوب میده، منظور اینه، یا نه اون معلوم خودش این وجوب رو داره، همینی که الان میگفتیم. ما قبول نداریم که علت فاعل وجوب سابق بدهد به این معلوم، اینو تو رد میکنیم دیگه، وجوب سابقی که از نهای فاعل افاضه بشه به معلوم به معلول، و بعد هم فاعل ناچار باشد به خاطر این وجوب معلول رو ایجاد کنه. این رو داریم ممکن میشه. ولی قبول داریم که معلوم یا معلول وجوب دارد، وجوب سابقی که از تقاضایش به دست می آید و فضل خدا به این تقاضا جواب می دهد. وجوب رو اینطوری درست می کنیم، نه یه وجوب سابقی باشد که فاعل به این معلول عطا کند و بعدن خودش را موظف به ایجاد این معلول ببیند. اینو قبول نداریم. اونی که ما قبول داریم اینه که معلول تقاضا کند و فضل خدا به او جواب مثبت بدهد که میدهد، وقتی میشه باشه. این وجود مراد و بحث ماست، اینو ما قبول داریم. پس این که گفتید منتهی میشیم به موجب بل وجوب سابق، قبول میکنیم، ولی قبول نداریم که مراد از این مراد از این وجوب سابق وجوب سابقی باشد که از ناحیه فاعل کسب شده، بلکه وجوب سابقی است که در ذات خود اون معلول هست، به بیانی که توضیح دادیم، با توجه به فضل الهی. این یه چنین وجوبی رو ما قائلیم. پس وجوب سابق رو قائلیم، منتها وجوب سابق این چنینی، نه وجوب سابقی که فاعل افاضه کند. حالا جای سوال داره که این با قبلی چه فرقی کرد؟ این منع دوم با قبلی چه فرقی کرد؟ واضحه که فرق داره دیگه، هیچ به توضیح نداره. اون منع قبلی با مقدمات پیش آمد، در دخل جواب از دخل مقدر اینو گفت. منع قبلی که این نبود، منع قبلی یه چیز دیگه بود، بعد یه اشکال مقدری شد، اشکال مقدر خواست جواب بده. الان همون اشکال مقدر رو داره یه دلیل مستقیم، یه منع مستقیم میگیره. پس این منع با منع قبلی فرق داره. حالا اسمشو وجوب سابق میذارید یا نذارید خیلی مهم نیست، ولی وجوب سابقی که مورد بحث فلاسفه است، وجوب سابقی است که از ناحیه فاعل کسب میشود. اینو ایشون قبول نداره. ولی وجوب سابقی که الان خودش داره توضیح میده که تقاضای موجود، تقاضای شی به زمینه فضل الهی، اینو قبول داره، چون این خدا رو مستر نمیکنه. این چنین وجوب خدا رو مستر نمیکنه، چون فقط تقاضاست از جانب اون معلول، فقط تقاضاست. اون وقت فضل خدا چون تعلق میگیره، به ضروره اون شیء رو موجود میکنه، نه یه چیزی خدا رو مجبور کند به انجام. اگر خدا به این موجودی که میخواد، این به این شیء که میخواد موجود بشه وجوب عطا کنه، دیگه ناچار اونو موجود کنه. اون وجوبی که عطا شده که فعل خداست، خدا رو واجب مستر میکنه. فعل خدا که وجوب عطا شده به این شیء است، وجوب سابق عطا شده به شیء است، خدا رو مستر میکنه. فعل خدا رو مستر کنه غلطه، ولی فضل خدا اقتضا میکند که خداوند این رو موجود کنه، اون غلط نیست. فضل خدا ذاتشه، اون اقتضا میکنه، اشکال نداره. یه امر بیرونی که فعل خداست، همون وجوب سابق عطا شده است، اون برگرده خدا رو مستر کنه، اون غلطه. قاضی سعید تمام همتش اینه که اون وجوب سابق رو باطل کنه، ولی این وجوب سابقی که خودش میگه، حالا اسمشو وجوب سابق بذارید یا نذارید، اینو منکر نیست. ثم بعد المنوع المذکورت آنفن به منعه، منوع جمع منعه، بعد از منهایی که یه خورده قبل ذکر شدند، به منعه، به منعه متعلق به جوابه. در اول عقولو داشتیم، عقولو والجواب به منع قولهی، حالا میگیم ثم بعد المنوع المذکورت آنفن الجواب به منع قولهی. یعنی جواب میدیم به این که منع میکنیم قول این مستدل رو که میگو ویجب و انتها و توقف الی الموجب بالوجوب سابق. منعمونم به این صورته، این اراده بالوجوب سابق، اگر اراده کرده به وجوب سابق، وجوبی را که معلول کسب میکند از ناحیه علت فاعله، اگر مرادش این باشه ما منعش میکنیم. به منع این قول اگر مرادش از این قول این باشد، اگر مرادش همون باشه که ما میگیم قبول داریم، اگر مرادش این باشه که میگوید وجوب سابقی که از ناحیه علت فاعل کسب میشود مرادمه، اگه اینو بگیم رد میکنیم. ردش چیه؟ به این است که لملا یجوز ان یکون ذالک، یعنی این وجوب، لملا یجوز ان یکون ذالک من ذوات بعض الاشیاء، چرا این وجوب از ذوات بعض اشیاء نباشه؟ بعض اشیاء که میگه اشاره به همون مطلب قبلی داره، بعضی ها این وجوب از ذواتشونه، بعضی ها از ذواتشون نیست، از مادهشونه. در مجردات این وجوب از ذواته، در مادیات این وجوب از خود ذوات نیست، از مادهشونه، که توضیح دادیم در یکی دو خط قبل. لملا یجوز ان یکون ذالک من ذوات بعض الاشیاء، اون بعضی دیگر رو ذکر نکرده، چون قبلا گفته دیگه ذکر نکرده، کلمه بعض آورده عرض کردم اشاره به مجردات داره، بعضی دیگر هم همون مادیات هم چون شما هم همینه، منطقه اونا وجوبشون در ماده شونه. لملا یجوزن یکون ذالکن، این وجوب من ذوات بعض الاشیاء، به معنا انها، این وجوب از ناحیه خودشونه یعنی چی؟ معناش اینه که انها، یعنی ان این ذوات، وجبت به ها وجوداتها، واجب شده به خود همین ذوات وجوداتشون، اینو دقت کنید، وجبت به ها وجوداتها، وجودات این ذوات به خود این ذوات حاصل شده به محض الفضل و الامتنان. این یه تیکه جمله رو وسط رو جا بندازید، اون به محض الفضل و الامتنان بچسبونید به اینجا، به معنی انها وجبت به ها، یعنی به وسیله ذواتشون، وجبت وجوداتها به محض الفضل و الامتنان. فضل امتنان رو نیارید نمیشونید بگید واجبه، فضل امتنان هم باید بیاد. من غیر حالت منتظره، بدون این که حالت منتظره داشته باشن، جز این که یفیز من جائله ها، جز این که از طرف جائل افاضه بشه، این یفیزه برمیگرده به بعض اشیا، جز افاضه از طرف جائل دیگه هیچ حالت منتظره نیست. این داره در مجردات بحث میکنه، در مادیات حالت منتظره هست، وقت بعد از اینکه اون حالت منتظره تموم میشه باز افاضه واجب میاد. من غیر حالت منتظره سبا، یعنی غیر ان یفیز من جایلا، به محض الفضل و الامتنان. این به محض الفضل و الامتنان من مربوط کردم به وجبت به ها وجوداتها، به اونجا مربوط میشه، اما ایشون خودش داره مربوط میکنه به یفیزه، یعنی افاضه از جایل به محض الفضل و الامتنانه، به وجوبی نیست که خود این معلول تقاضا میکنه، به وجوبی نیست که این معلول داره، به محض الفضل و الامتنان، یعنی یفیز این محض الاشیاء من جائله ها به محض فضل و امتنان، نه به چیزی بیشتر، نه به وجوبی که خودش داره، نه به وجوبی که این محض الاشیاء داره، بلکه به محض بله؟ خلاف حشمت میشه، چرا خلاف حشمت میشه؟ همینطور همه هست، ما داریم مجرده رو میگیم، مادیات کار نمیگیم، در مادیات همون فرضی که شما میگید، در مادیات خدا حفاظه میکنه به علت، بعد از طریق علت افاضه میکنه به معلول، از طریق معلول دوباره افاضه میکنه به معلول بعدی، همینطور تا برسه به این معلول مورد بحث ایجادش میکنه. افاضه اونجا به تدریج انجام میشه، لذا حالت منتظره هست. در مجردات بدون حالت منتظره است، در همه بدون افاضه چیزی انجام نمیشه، ولی افاضه در مجردات در همون لحظات اول انجام میشه، در مادیات افاضه متوقف هست برای اینکه نوبتش برسه. ولا یجب علی الفاعل تلک الافاضه، این تیکر هم باز اضافه میکنه که فکر نکن خدا مستره، افاضه بر واجب تعالی واجب نیست، ولو این شی به ضروره و بالوجوب حاصل میشود، ولی بر خدا واجب نیست او رو افاضه کند، خدا به فضل خودش افاضه میکنه، نه به وجوبی که علیه باشد، و چیزی بر خدا واجب نیست. ولا یجب علی الفاعل تلک الافاضه، و این کانت یجب لها، یعنی للاشیا، و این کانت این افاضه یجب للاشیا بل استراره بر استحقاق، اونا ناچارن که این افاضه رو بپذیرن و حتما براشون انجام میشه، اما از ناحیه خدا واجب نیست که انجام بشن. ببینید تمام سعیش اینه که چیزی بر خدا واجب نشه و خدا مستر نشه. و ایزن اشکال بعدیه که ایشون بر این استدلال سوم داره، اشکال اینه که اصل مبنای شما در علم غلطه. به مشا داری میگه اصل مبنای شما در علم غلطه، شما مبناتون در علم این است که خداوند عالم است به خودش. علم یعنی علم به معدا، نه علم به ذات. مبنای مشا در علم خداوند به معدا این است که خدا عالم است به ذاتش و ذاتش علت است لکل معدا، یعنی کل معدا معالی دن. پس عالم است به ذاتش به معنها و معنها علت، یعنی عالم است به علت الاشیا، ذاتش علت الاشیا دیگه. عالم است به ذاتش یعنی عالم است به علت الاشیا. این صغرا، این صغرا که خداوند عالم است به علت الاشیا. کبرا اینه که ول علم بالعله یوجب العلم بالمعالی، نتیجه این است که خداوند که عالم است به علت کل اشیا، عالم است از طریق علم به علت به خود معالی و اشیا. و این چنین میگن که خداوند عالم است به ذات خودش، پس عالم است به اولین صادر و از طریق اولین صادر به دومین، از طریق دومین به سومین، همینطور میاد پایین. این سلسله مراتب علم خدا رو ادامه میده از بالا تا پایین. این نظرشون. نمیگن خداوند عالم است به ذاتش و چون ذاتش علت است برای معالی، یک جا عالم است به معالی، اینو نمیگن. میگن به همون ترتیبی که معالی در خارج میاند، به همون ترتیب هم خودمشون عالم. یعنی علم خداوند به ذاتش منشأ علمش به اولین صادره، علمش به اولین صادر منشأ علم دومین صادره و هاکذا. یعنی همونطور که در خارج صدور به ترتیب است، در علمم معلوم شدنشون به ترتیب. پس علم رو از ناحیه سبب میدونن، به توسط اسباب میدونن. این مبنای مشروعه. قاضی سعید میگه اصلا مبنایتون غلطه، اصلا در علم خدا احتیاج به اسباب نیست. ولی این موجودات در خارج بخوان موجود بشن، این اسباب لازمه، باید این اسباب به ترتیب بیان تا اون موجود در جای خودش موجود بشه. اما اینکه علم خدا به این به اون اشیا از طریق این اسباب باشه غلطه. خداوند به همه موجودات یک جا عالم است، به قریب و بعیدش با هم. پیش خدا قریب و بعید معنی نداره، اون بعیدم قریبه، قریبم قریبه. پس خدا به همه یکسان و یک جا علم دارد. اینطور نیست که به اون نزدیک مستقیم علم داشته باشد، به اون دور از طریق این نزدیک علم داشته باشه. اینا برای ماهاست، برای خدا نیست. اینم اشکال بعدی که توجه کنید. این اشکال هم یه جوری تو اشکال اول ایشون آمده بود که من توضیح دادم. تو اون اشکال اولش من هم از اشکال دوم استفاده کردم، از اشکال سوم. بدون استفاده از این دو اشکال، اشکال اول نمیشد توضیح داد. اشکال اول احتیاج به این دو تا داشت که چنانچه توجه کردیم من در توضیح از این دو تا اشکالشون استفاده کردم. بله؟ نه، کاری به الواحد نداره. در مسئله علم خدا الواحد مطرح نیست. در خارج چرا؟ در خارج حالا کار نداریم اینکه الواحد داریم یا نداریم. در خارج طولیت قبول داریم، چون روایات هم طولیت امضا کرده. قاعده الواحد تقریبا مدلول روایات هم هست که خود اول ما صدر عقل بوده، یا بعضی روایت داره اول مصدر مشیت بوده و خدا به توسط مشیت یا به توسط عقل بقیه خلق. این مفاد قاعده الواحد توی روایت هست، منتها قاعده الواحد میگه که غیر از این نمیشده، روایت اینو نمیگرد، میگه خدا این راه انتخاب کرده، غیر از این میشده یا نمیشده بیان نمیکنه، ولی میگه خدا این راه انتخاب کرده. فیلسوف میگه که این راه انتخاب کرده، غیر از اینم نمیشد، یعنی این راه باید میرفت. این تیکه باید میرفتش تو روایت نیومده. کسانی که قاعده الواحد ممکنن طرفداران حدیث که قاعده الواحد ممکنه این قسمت رو ممکنه، ولی اصلش اینو چه ممکنه باشه؟ اصلش توی روایت هست، اینکه عالم به صورت ترتیب خلق شده و قاعده الواحد اجرا شده که زیاد نداره، توی روایت صریح هست در این مسئله. منتها در مسئله علم این ترتیب لازم نمیشه، در وجود خارجی این ترتیب لازمه، ولی در مسئله علم ترتیب برای خدا واجب نیست. یعنی خدا میتونه به اون اولی عالم باشد، به اون آخری هم در همون وقتی که به اولی عالم عالم باشه، نه به توسط اولی، بلکه بلا واسطه به همشون عالم باشه. چون عرض کردم احاطه است، اشرافه، این احاطه و اشراف همه رو یه جا میگیره، قریب و بعید توش و مساییه. البته فلاسفه هم نمیگن فاصله در علم خدا، میگن یه جا خدا همه رو عالمه، در همون ازل همه رو عالمه، منتها اینطوری عالمه که اسبابشون رو هم میبینه و از طریق اسباب اونا رو میابه، ولی چون همه پیشش حاضرن، دیگه احتیاج به تدریج و زمان نیست، همه رو یه جا میابه، از همون ازل، در همون ازل به همه عالمه، نه اینکه یواش یواش و به تدریج عالمه میشه. این تدریج مال زمانه، خدا که محکوم به زمانه. اون هم قبول دارن، منطقه میگن از این طریق، قاضی صاحب میگن نه لازم نیست از این طریق باشه، همه رو یه جا میابد بدون اینکه واسطه درست کنه. در خلق واسطه درست میکنه، در علم واسطه لازم نداره. یه جا چشماتونه ببندید خوبه، یه جا چشماتونه ببندید بین همه سر برقرار میکنه، کار خوبی همه. یه جایی چشا رو باید بس، بله اختلاف هست، نمیشه نباشه. شما الان دارید به نظر صلح وارد بس میشید، میخواد اینا رو صلح بدید، اون جای اختلاف رو چشتون میبنید و نگاش نمیکنید، بله اختلاف بینشون هست. هر دو میگن خدا یک جا علم دارد به همه اشیا، یکی میگه مستقیم، یکی میگه نه از طریق، فرق دیگه نمیشه، فرق ندیده. اسباب در خارج دخالت دارد، ما هم قبول داریم، ولی در حصول علم الهی دخالت ندارد. خداوند همه رو یه جا میبینه، نه از این راه بره بقیه رو ببینه. مشا میگه از این راه میره بقیه رو میبینه، قاضی سعید میگه نه همه رو یه جا میبینه. هر دو قائلن همه رو یه جا میبینه، ولی یکی میگه با وسیله اسباب، یکی میگه بی وسیله مستقیم. این تفاوت نداره، تفاوت داره. عرض میکنم باید یه جا چشتون رو ببندید، همه جا صلح برقرار بشه. تدریجی نمیدونه، عرض کردم میگه از همون اول، مشا هم از همون اول در ازل میگه خدا عالم است به همه اشیا، تدریجی نیست. همه قائلین به اینکه خود علم خدا تدریج نیست، ولی از طریق است یا بی طریق است؟ قاضی سعید میگه بی طریقه، مشا میگن از طریقه، یعنی از طریق است با. ولی یه جا همه را عالمه، هر دو همه قبول داریم، صدرام قبول داریم، مشا هم قبول داره، قاضی سعید هم. و ایزن
نتیجه یک
بله نتیجه یک و ایزن
چرا این سببیت در وجود خارجی رو میپذیره؟
سببیت در وجود خارجی رو خود خدا قرار داده، میپذیره.
یه محدودی قدرت میگه خدا بدون سبب نمیتونه یه آفرین معنی
نه، اینو قاعده الواحد میگه، قاعده الواحد میگه نمیشود، نمیتونم نمیگه، میگه نمیشود. روایت نمیگن نمیشود، میگن خدا این رو انتخاب کرده. فلاسفه نمیگن انتخاب کرده، میگن هم یه راه هست، چند تا راه نبوده که بخواد یکی انتخاب کنه، ولی ائمه یعنی روایت میگن این راه خدا انتخاب کرده. حالا راه های دیگه ممکن بوده و خدا انتخاب نکرده، یا اصلا ممکن نبوده، چنانچه فلاسفه میگن روایت در این مسئله توضیح نداده، فقط فرموده که این راه رو خدا انتخاب کرده، در علمش این چنین آمده. نظام این راه رفته. حالا بیان نمی کنن آیا در علمش می شد چیز دیگه بیاد که راه دیگه می شده بره، این توضیح نمی دن. رد نمی کنن قاعده الواحد رو، ولی اون نکته ای که در قاعده الواحد هست تصریح نمی کنن، چون آخه قاعده الواحد میگه نمی شد غیر از این، ائمه نمیگن نمی شد غیر از این، فقط میگن در علم این آمده، یه خورده بشکافیم شاید در بیاریم که نمی شد غیر از این. وقتی در علم خدا اینطور آمده این دیگه غیر از این نمیشه. حالا الان این چیز یه خورده سخته بخوام وارد بحثش بشیم، بهتره که بگذاریم بریم مزید که آدم بحث نکنه راحت کنه. چرا قبول داشتن دیگه با همین با این داریم قبول داشتن. بله واسطه تدریجی که نبوده، واسطه که تدریجی نمیامده، در همون ازل خدا به تمام اشیا من الازل الی الابد عالم بوده، نه یواش یواش عالم میشده، بلکه از اول عالم بوده، منتها در زمان وقتی میخواد این اشیا به وجود بیان، اون تو زمان بخوان به وجود بیان، در مافوق زمان نه، در زمان بخوان به وجود بیان تدریج لازمه، در وجودشون تدریج لازمه، در معلومیتشون لازم نیست. این نظر مشروع مشروعی که قالب این نبودن که علم خدا تدریجی. و ایزن بعد قطع نظر عن هذه المراتب، قطع نظر از هذه المراتب، یه جا گفت قطع بعد هذه المنوع، یه جا میگه هذه المراتب، یعنی بعد از این، این در فارسی هم گفته میشه بعد از این مراتب، یعنی بعد از این حرفایی که زدیم و بعد از این منهایی که کردیم، نه که یه مراتبی در کار باشه، نمیخواد مراتب در کار باشه، بگه در مراتبی در کار، بعد هذه المراتب یعنی بعد از این صحبتایی که کردیم، بعد از این منهایی که وارد کردیم، بعد از این اشکالاتی که گفتیم، هازا یعنی این بیان مشا یا این بیان فلاسفه، این نما یقوم حجتن، این بیان دلیل است برای کسی که جعل علم المبدأ الاول بالاشیاء من طریق الاسباب، یعنی مشایی که علم خداوند به اشیاء را از طریق اسباب میدونن، این این راهو باید برن و اشکالات ما رو باید بپذیرن. اما این دل مقتفین اهل بیت الاجماع، کسانی که پیرو اهل بیت حکمت هستند، فعلمه تعالی اجل من ان یکون کذالک، بالاتر از اینی که از طریق اسباب باشه، او اشراف دارد بر همه موجودات با هم، چه قریبش چه بعیدش، چه زیرا قریب و بعید توشون مساوی است، بل هو به نفس ذاته، علم خدا به معدا از طریق اسباب نیست، به خود ذات خداست، یعنی ذات که محیط است اشراف دارد، ذات عالم است، نه اسباب کمک کنند که ذات عالم شود. الغنیان العالمی، این الغنیان العالمی رو عملاً داره میاره که بفهمونه خدا برای علم خودش احتیاج به اسباب نداره، احتیاج به علم به اسباب هم نداره. از عالمین غنیست، یعنی حتی از اون که خودش آفریده، اسباب خودش آفریده، ولی از اونها استفاده نمی کنه. فلا تقدم فی علمه ولا تأخر، تدریج در علم خدا نیست، تقدم و تأخر هم نیست، تدریج نیست که همه قبول داریم، تقدم و تأخر و رتبی هم نیست که بگیم همه با هم هم، ولی یکی مقدم است چون سبب است، دیگری مؤخر است چون مسبب است، این هم میتونیم بگیم خدا به مسبب همونطور عالم است که به سبب عالم است، همونطور که به سبب علمش را از چیزی نگرفته است در مسبب هم نگرفته. و اینما منظر او فی القرب و البعد سبا، منظر یعنی اونجایی که نظرش میفتد، عبارت جالبیه، اونجایی که نظرش میفته، اونجایی که نظر میکند و معلوم را اونجا مییابد. البته اینا که من دارم تعبیر میکنم همه افعالی به کار میبرم که دلالت بر حدوث میکنه، شما این حدوث ها را ازش بگیر، از این افعال بگیر، چون در ازل خدا عالمه، نه عالم می شود، نه که نظرش می افتد، نظرش می افتد دلالت بر حدوث می کنه، عرض می کنم فعل خیلی که دلالت بر حدوث نباشه نداری، ناچاریم از همین افعال استفاده کنیم. اونجا که نظرش می افتد قرب و بعدش مساوی است،
منظر مصدر،
من مصدری بگیرید، بله اسم مصدری میمی بگیرید یا اسم مکان بگیرید. نظر خدا، یا اونجا که نظر خداست در قرب و بعد سواست، یعنی قریب و بعید در نظر او یکسان است و نظر او به هر دو یکسان می افتد، نه نظرش به قریب بیفتد اولا و به بعید بیفتد ثانیا، بلکه بر قریب و بعید یک جا نظرش می افتد. پس قریب و بعید پیش او مساوی است، بنابراین نمی شود گفت از طریق اسباب می رود برای اینکه عالم بشود به مسببات.
آقای
دکتر، اونی که شما میفرمایید علم در مقام فعله، علم در مقام فعل به تفصیل میاد، اون علم در مقام فعل هم که خارج از ذاته، ما بحثمون در علم ذاتی خداست، علم در مقام فعل بحث نمی کنیم. در علم در مقام فعل همونطور که میفرمایید تدریجا این معلومات میان، تدریجا هم علم در مقام فعل میاد. علم در مقام فعل یعنی خود همین موجودات خارجی، علم در مقام فعل یعنی همین موجودات خارجی، نه یه علم یعنی صورت علمیه، این موجودات خارجی به ترتیب میان، همین هم علم در مقام فعل هست.
یعنی تفصیل در این کلیات
نه، اون که علم اجمالی در این کشف تفصیلی مطلبی دیگری است، غیر از این کلام شما دارید می‌فرمایید، غیر از اینه. بله، علم اجمالی در مقام چشم تفصیلی مربوط به علم ذاتیه، اینی که شما می‌فرمایید یه مقداری ذاتیه یه مقدار علم در مقام فعله، این دو تا مطلبه. علم در مقام فعل یعنی خود فعل، خود ماها علم در مقام فعلی، خود وجود خارجی مون اینا جزئیه، بیرون از ذات خود ما هستیم دیگه، ما بیرون از ذاتیم، ما زائلیم، ما حادثیم، ما تغییر میکنیم. خدا این علم حادث میشه، علم در مقام فعل یعنی همون فعل، اینا همه حادث هست، زائلند و حادث چون خارج از ذات هست. اون علم علم اجمالی در عین کشف تفصیلی مربوط به همون علم ذاتیه. علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، من یه توضیح مختصری عرض بکنم، شما ملکه اجتهاد که دارید این یه علم اجمالی به مسائله، تفصیلش الان پیشتون حاضر نیست، باید یکی یکی بشینید استخراج کنید مسائله در همون مرتبه اجمال، تفصیل پیش شما حاصل نیست، میشینید یکی یکی استخراج میکنید، اگه حافظه قوی داشته باشید هزار مسئله الان تو ذهنتون هست. علم اجمالی دارید که ملکه است، در عین کشف تفصیلی، کشف تفصیلی هم دارید که غیر ملک است، الان هر دو پیشتون هست. در خداوند اینطور نیست که بشینه از اون ملکه علمش یکی یکی استخراج کنه، علم اجمالی داره، یعنی علم بسیط دارد به کل اشیا، این علم بسیطش کل اشیا را تفصیلا نشون میدهد، نه اینکه بشینه یکی یکی استخراج کنه مثل مشتری. این میشه علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، یعنی در عینی که اجمالی است تفصیل رو حاضر میکنه، مثل ملکه اجتهاد نیست، ملکه اجتهاد اجمالی است، تفصیل حاضر نمی کنه، تفصیل جدای از این اجماله. در خداوند اینطور نیست، علم اجمالی در این کشف تفصیل است، همون علم ذاتیش این چنینه، نه علم در مقام فعلش، علم در مقام فعلش یه چیز دیگه است. پس علم اجمالی در مقام کشف تفصیلی رو داریم برای توضیح علم ذاتی، وقت علم فعلی هم داریم، علم فعلی عرض کردم یعنی خود فعل، علم فعلی به معنای نه اون علم فعلی در مقابل انفعالی، علم فعلی در مقابل ذاتی، علم فعلی رو که متکلمین هم قبول دارند اون داریم میگیم، نه علم فعلی در مقابل انفعالی که متکلمین قبول ندارند، اونو فلاسفه میگن متکلمین قبول ندارند. خب ظاهرا به جواب از طرز انسانی نمیرسیم، میزیم فلسفه.